مهم مراقبه کنید.
نفس عمیق بکشین، از قلب گوش کنید. دفتر ششم، همراه شدن سلطان با دزدان. یکم معنی امروز هم خیلی شیرینه، هم خیلی قویه، همراهی میخواد. میریم شروع کنم. شب چو شاه محمود برمیگشت، فرد با گروهی قوم دزدان باز خورد. پس بگفتندش کی ای بوالوفا؟ گفت شاه من هم یکی هم از شما. خب پادشاه لباس بدل میپوشه، میاد تو شهر با یه گروهی که میخواستن برن دزدی همراه میشه و وقتی ازش میپرسن که کی هستی، میگه منم مثل شما دزدم. آن یکی گفته گروه مکر کیش، تا بگوید هر یکی فرهنگ خیش. تا بگوید با حریفان در سمر، کوچه دارد در جبلت از هنر. خب این گروه با هم همراه میشن، یکی از دزدان میگه هر کسی هنرشو بگه تا بدونیم چه استفاده ای ازش بکنیم، داستان زندگیش و هنرش. حالا اینجا هنرش رو یکی یکی شروع میکنن هنرشون رو بگن. آن یکی گفته ای گروه فن فروش، هست خاصیت مرا اندر دو گوش. که بدانم سگ چه میگوید به بانک، قوم گفتندش ز دیناری دو دانک. نفر اول میگه من هنرم تو شنواییمه، وقتی سگ پارس میکنه میفهمم معنی پارسش چیه. بچه اینا هر کدوم یه معنی ظاهری داره یه باطنی، ظاهری رو میریم بعد برمیگردیم رو باطنیش. نفر بعد، خب قوم بهش میگن این هنر خوبیه، به دردمون میخوره، تو بهمون خبر میدی که پاسبان کجاست، پس هر دیناری که ما به دست آوردیم دو دانگه اون دینار رو به تو میدیم. آن دیگر گفته ای گروه زرپرست، جمله خاصیت مرا چشمندر است. هر کرا شب بینم اندر قیروان، روز بشناسم من او را بیگمان. نفر بعدی میگه من هر کسی رو که تو تاریکی بشناسم بعدن هر جا که ببینم میتونم تشخیصش بدم. این شخص خیلی مهمه تو این داستان. خب نفر بعدی، آن دیگر گفه گروهه، خب تکرار شد،
گفت یک خاصیتم در بازو،
گفت یک خاصیتم در بازو است که زنم من نقب ها با زور دست. نفر بعدی میگه من خاصیتم تو زور بازومه، میتونم هر جا رو که میخواین برا حالا دزدی بگید من براتون خاک اونجا رو بکنم. گفت یک خاصیتم در بینی است، کار من در خاک ها بوبینی است. سر و ناس معادن داده است، که رسول آن را پیه چه گفته است. نفر بعدی میگه من شامه قوی دارم، من تشخیص بالایی دارم و میتونم بهتون بگم که تو این خاکی که شما نشونه گرفتین چیز قیمتی هست یا نه. و از همینجا اشاره میکنه به یه روایت از پیغمبر. پیغمبر میگه هر خاکی معدن یه چیزی، هر انسانی معدن یه چیزی، اما ویژگی که در هر انسانی هست. من ز خاک تن بدانم کندران، چند نقد است و چه دارد او زکان. در یکی کان زر بی اندازه درج، بان دگر دخلش بود کم طرز خرج. این دو وجهی میشه معنیش کرد. میگه یه خاکیه که فرسود است، هیچ ارزشی نداره، به هیچ کاری نمیاد، خود خاک کندن اون خاکم تازه زور علکی زدنه، مثل بعضی از آدم ها. این اشاره داره به بعضی از آدم ها که تو وجودشون هنرهای خیلی بالایی هست، ولی بعضی از آدم ها میگه همینجور نفس کشیدنشون هم گرونه. این البته خب هر آدمی یه هنری داره، پس هر خاکی هم یه ویژگی توش هست. این منظورش حالا تو شکل سطحش اینه که من میتونم راهنماییتون کنم که کدوم خاک اون طلایی که شما میخواین داخلش رو داره. همچون مجنون بو کنم من خاک را، خاک لیلی را بیابم بی خطا. بو کنم دانم زهر پیراهنی، گر بود یوسف وگر آهرمنی. خب این هنوز داره خاصیت خودشو میگه، من میتونم تشخیص بدم که کی طبع طلا داره، طبع یوسف گونه داره و کی رو باطنش کار نکرده، باطنش همچنان ضعیفه. همچون احمد که برد بو از یمن، زان نصیبی یافت این بینی من. این اشاره به یه روایت داره که پیغمبر یه اویس قرنی یکی از یارانش بود، انقدر این اویس رو دوست داشت که گاهن سمت یمن نگاه میکرد، میگفت من بوی خدایی رو از سمت یمن استشمام میکنم. منظورش این بود که حالا یه نفر که خیلی وصله با خداوند تو این شهر زندگی میکنه و اینقدر از این یه نفر رایحه بلند میشه. زان نصیبی یافت این بینی من که کدامین خاک همسایه زر است یا کدامین خاک صفر و ابتر است. خب این میگه من هنر این رو پیدا کردم که ارزش خاک رو براتون تعیین کنم. نفر بعد گفت یک نک خاصیت در پنجم که کمندی افکنم طول علم، همچو احمد که کمند انداخت جانش تا کمندش برد سوی آسمانش. نفر بعدی میگه من کمند انداز ماهری هستم و اشاره میکنه به داستان معراج حضرت محمد، میگه من انقدر بلند همتم که بلندی کمند من مثل کمندیه که حضرت محمد انداخت. حضرت محمد کمندش تا عرش رفت. حالا بیتای بعدی یکم معراج رو توضیح میده که پیغمبر به معراج رفت ولی خدا بهش میگه گفت حقش که کمند اندازه بیت آن زمندان ما رمیت از رمیت بیت. حالا اشاره داره به همون جایگاه خداوند، میگه خدا به حضرت محمد گفت که من کمند انداختم، من تو رو کشیدم، این رو به خودت نسبت نده. خب من این ما رمیت از رمیت هم که اشاره به آیه داره، اشاره به آیه سوره انفال داره که این گروه پیغمبر توی جنگ پیروز شدن، نازل شد به پیغمبر که ما کشتیم، ما شما رو غلبه دادیم، ما در وجود شما بودیم که تیر انداختیم، اون اتفاقی که افتاده رو ما رقم زدیم. خب یکی یکی فناشون رو میگن، میرسن به پادشاه، از پادشاه میپرسن که پس بپرسیدن زان شه کی سند مرتورا خاصیتن در چه بود؟ گفت در ریشم بود خاصیتم که رهانم مجرمان را از نقم، مجرمان را چون به جلادان دهند چون به جنبد ریش من زیشان رهند، چون به جنبانم به رحمت ریش را تی کنند آن قتل و آن تشویش را. خب پادشاه میگه من خاصیتم تو ریشم، یعنی همون زمانم، یعنی من ریش سفید جمعم، من کسی هستم که مقام بالایی دارم و میتونم حکما رو تغییر بدم. این برمیگردیم بهش تا بهتر توضیحش بدیم. خب قوم میبینن که چه ویژگی خوبی. قوم گفتندش که قطب ما تویی که خلاص روز مهنت مان شوی. گروه میگن حالا که تو نجات دهنده ای، نفر اصلی رهبر ما تو باش که تو روزی که برامون یه مشکلی پیش اومد نجات دهنده همون باشی. خب قرارشون رو میذارن و شروع میکنن. میرسیم به شاه بیت این داستان. چون سگی بانگی بزد از سوی راست، گفت میگوید که سلطان با شماست. سگه
زبان
سگوه
رو
میفهمید که آره.
این سلطان با شماست و تو قلبتون بگید سلطان با شماست. هیچ که محل نزاش، هیچ که باور نکن. من از جلسه اول تا حالا به شما گفتم سلطان با شماست، گفتم شما سلطانید ولی قبول نکن. حالا با دزدا بیاین جلو. خب شروع کردم محل نذاشتم به این حرف و قبول نکردن و باور نکردن. مگه میشه سلطان با دزدا باشه؟ مگه میشه سلطان با ما باشه؟ خب بریم ببینیم مگه میشه یا نه.
تو جمعشون حضور داشته،
تو جمع ما حضور داره. ببین من میگم همین الان ولی شما براتون مهم نیست، قبول نمی. خاک بو کردان دگر از ربی، گفت این هست از وثاق بیوی. خب این که خاک شناس بود شروع کرد بو کند، که اول اون بازمانده اولو که بو کرد گفت نه این بازمانده خونه زن بیوست و چیزی توش نیست. پس کمند انداخت استاد کمند تا شدند آن سوی دیوار بلند. اونی که کمند انداز بود کمندش انداخت از یه دیوار بلند عبور کردن. جای دیگر خاک را چون بوی کرد، گفت خاک مخزن شاهیست. بعد اون کس که بینی قوی داشت خاک پشت دیوار رو بوی کرد و گفت این یه مخزن خیلی بکری توش هست، مخزن شاهه. دارن آدرس مخزن شاه رو میدن، شاه هم
به خزانه سلطان،
شاه بله دیگه درسته، شاه هم باهاشونه. خب نقب زن زد نقب در مخزن رسید، هر یکی از مخزن اسبابی کشید، بس زر و زربفت و گوهرهای زفت، قوم بردند و نهان کردند تفت. زدان به مخزن شاهی هرچی که تو توانشون بود بردن. شه معین دید منزلگاهشان، هیله و نام و پناه و راهشان. خیش را دزدید از ایشان بازگشت، روز در دیوان بگفت آن سرگذشت. خب شاه اومد جای یکیشون هم متوجه شد، حالا اومد به افسراش جاها رو لو داد. پس روان گشتن سرهنگان مست، تا که دزدان را گرفتند و ببست. دست بسته سوی دیوان آمدن و از نهیب جان خود لرزان شدن. چون که استادند پیش تخت شاه، یار شبشان بود آن شاه چماه. آن که چشمش شب به هر کنداختی، روز دیدی بیشکش بشناختی. شاه را بر تخت دید و گفت این، بود با ما دو شبگرد و قرین. آن که چندین خاصیت در ریش اوست، این گرفت ما هم از تفتیش اوست. گروه رو گرفتن آوردن، دیدن همون کس که دیشب باشون اومده دزدی، الان آدرس رو داده و الان گرفت اون کسی که قرار بود ریش به جنبونه و نجاتشون بده، خودش الان عامل گرفتاریشونه. بریم اول داستان ببینیم قضیه چیه. داستان ما رو، همه ما رو مولوی به این شکل آورده و هر کدوم ما رو تمثیل آورده از کسی که یه هنری داره. اون کسی که مثلا صدای سگ رو میشناسه کسیه که شنواست، کسیه که نشونه ها رو میگیره. سلطان یعنی همون جان، همون خیش، همون معبود ما. کسی که داره نشونه ها رو میگیره، میشنوه و اون چیزی که بهش وحی میشه، اون چیزی که دریافت میکنه، حالا آورده تو مثال کسی که صدای سگ رو میشنوه. و چرا صدای سگ، چرا یه ندای بهتر نه؟ برای اینکه بگه نشونه خوب و بد نداریم، پیام رسان خوب و بد نداریم. تا اگه باطنت رو صاف کنی، هر نشونه ای رو میتونی به بهترین شکل دریافت کنی. از قضاوت باید دست برداری. اون کسی که همتش بلند، اون کسی که کمند اندازه بلنده، کسایی رو میگه که همتشون بلنده. ببین هر کسی بر اساس آگاهی وجودیش تا یه جایی رو نگاه میکنه. کمند من تا یه جاییه، کمند دوست من تا یه جای دیگه. یکی مثلا حالا یه رزق و روزی، یه رسیدن روزمره بهش برسه، یکی این سیرش نمیکنه، وجود خودش براش مهمه. هر کدوم به ما بر اساس آگاهیمون و چیزی که میخوایم، چیزی که هدفمونه، کمندمون هم همونقدر بلندیشه، همونقدر همتمونه. یکی کمندش میره تا بیت خدا، یکی هم خب حالا کمندش میره تا خونه ماشین و ویلا. خب اون کسی که
خونه ماشین و ویلا باید بیت خدا،
نه
اینجا میمونه یا اصلا نمیشه.
ببین کسی که حالا یواش یواش، ببین بستگی داره. یه موقع میبینی مثلا هم همت تا خونه ماشینه، نه من اصلا این خونه ماشین به مزه نداد، یا حتی اصلا خونه ماشین نگرفته، اصلا چیزایی هم که بقیه دارن مزه نمیده، یه چیزی تو وجودمه، حالا اون نفره تو بین این افراد هست. کسی که نقد زنه بستاره از کساییه که رو بدن کار میکنن، با زور بازون اون به دست میارن، کارهای فنی این دنیا رو دارن انجام میدن. بین اینا اون کسی که یکی هیچ نقشی بازی نکرد تو این دزدی کی بود؟
سلطان
که همه رو سر کار. اون کسی که گفت من کسی رو که تو تاریکی بشناسم، بعدش خب تو دزدی کاری نکرد، همراه بود ولی کاری نکرد، فقط شاهد بود. این قشنگترین نقش رو داره، این عارفه، این شاهده. تاریکی که زمانیه که معشوق رو تو عدم دید، حالا اومده اینجاها دنبال نشونه هاش، از هر نشونه یادش میاد به معبود. الان اینجا هم حالا شاهد محضه، شاهد شدن رو میخواد یاد بده. یعنی گیر هنرت نیفت، گیر اتفاق نیفت، گیر زر و زیور نیفت، فقط شاهد باش، داستان رو نگاه کن بدون قضاوت. اون وقت یادت میاد که تو تاریکی کیو دیدی. تنها کسی که یادش میاد همینه، شروع میکنه برای جمع توضیح بده. دزدا کیان؟
یه سوال کوچولو.
یه لحظه.
دزدا خودم، خصوصیات خودمونه.
دزدا خود ماییم، ما اینجا هم دزدیم، تمام بشر دزدن. چرا دزدیم؟ ببین اصلا چیزی رو این هستی هست که مال ما باشه؟
همش مال ما.
مال ما؟
آره دیگه،
مگه
ما
شاهزاده
نیستیم؟
مگه
ما
خدا
نیستیم
که
همش مال ما؟
ما خداییم الان.
شده که ما استفاده کنیم به یه جای برسیم، ولی مال ما نیست، امانته.
ببین شما مالکیت چیزی رو که نداری. خب پس ما یه جوری دزدیم، داریم بر اساس همون فن و هنرمون یه چیزی رو به دست میاریم، ولی مالک نیستیم. نهایت وقتی داری میری هیچ کدومو نمیتونی ببری، هر چقدر دلت خواست به این خزانه شاهی میتونی بزنی. الان داریم میزنیم دیگه، حالا با تکنیک جذب یا با روشای دیگه، هر کدوم داریم میدزدیم. خب هر کدوممون هم یه فن و هنری داریم. خب خودش هم با ما همراه، یعنی باید میاد دزدی، آدرس آدرس خزانه‌ش هم بهت میده، خودش هم دستگیرت میکنه. خب این تا اینجا.
این سوال کوچولو
بفهم.
شاهد بودن با تسلیم بودن یکی یا فرق میکنن؟
نه دیگه، اون نفری که شاهده تسلیم تمام اتفاقاته، چون اصلا قضاوت نمیکنه، فقط تماشا میکنه. خب اصلا بریم ببینیم عارف حالا شاهد چی میگه. عارف شه بود چشمش لاجرم، برگشاد از معرفت لب با هشم. گفت و هو و معکم این شاه بود، فعل ما میدید و سر ما میشنود. شاهد میشناسه، عارف میشناسه، شروع میکنه با گروه میگه که این مصداق همون آیه هو و معکم. خدا میگه من با شما هم هر کجا که شما باشید، دقیقاً هر جا. تو دزدی هم با تو میاد، هر تو این دنیا، چه دزدی واقعی چه دزدی که ما انجام میدیم حواسمون نیست دزدی، این با ماست، داره آدرس خزانه خودشو میده. خدا همیشه آدرس بهترین رو به ما میده، ما اگه در سطحش باشیم میتونیم برداریم. کارای ما هم داره همین کنار ما نشسته میبینه، اسرار ما هم داره میشنوه. چشم من ره برد شب شهر را شناخت، جمله شب با روی ماهش عشق باخت. این دو وضعیه، هم میگه که من تو عدم دیدمش و باش عشق بازی کردم، هم دیشب که اینو دیدمش شناختمش که شاه، و هم اونجا محو تماشای شاه بودم.
رو نداده بودش به دوستاش که این شاهه.
ببین تسلیمی یعنی همین، یعنی بذار هر اتفاقی تو وقت خودش بیفته. این میتونست همون لحظه بگه ببینید سر گفت این شاه، چه رو گوش نمیدین. ببین این میدونی اشاره به چی داره؟ به این که ما یه چیزی وقتی میفهمیم هی میخواییم تو سر بقیه هم فرو کنیم، هی میخواییم به بقیه هم بکشیم بیاریم تو سطح خودم، و این طرف اصلا کره متوجه نمیشه. و شاهد بود و تسلیم بود تا شاه خودش به موقع خودشو به اون بقیه نشون بده. اگه خودش نشون میداد، توضیح میداد، بازی شاه خراب میشد دیگه. ما هم الان اگه یه جایی بخوایم یکی رو به زور بکشیم یا بهش راهنمایی زودتر از موعد بکنیم، بازی شاه خراب میشه.
قبول نمیکنه اصلا. توضیح
خب اصلا بازی به هم میریزه. اگه قرار باشه همه با هم برسن کیفی نمیده.
پیام که من به شما دادم، می‌خواستم بازی رو به هم بزنم.
کیف بازی رو به هم نزن. خب الان
خوشمزگیش و هم استرسش.
ببین اگه نخوایم اونی که ما میخوایم حتما بشه توش کیف. وقتی مثلا یه بازی مارپله رو نگاه کنی، اگه بخوای ببری اعصابت به هم میرزه، ما رو نیشت میزنی، ولی اگه نه کیف میکنی میری پایین دوباره برمیگردی. خب عارف میگه من میخوام میام با پادشاه حرف میزنم، امتم رو ازش میخوام، شفاعت این گروه رو میکنم. امت خود را بخواهم من از او، کو نگرداند ز عارف هیچ رو. چشم عارف دان امان هر دو کن، که بدو یابید هر بهرام اون. میگه کسی که شاهده، کسی که عارفه، خدا روش رو زمین نمیندازه و با هدایتگری عارف هاست که پادشاه ها نجات پیدا میکنن.
زان
آره
بحرام.
حتی پادشاه، بله، یعنی پادشاه زمان،
یعنی با پادشاه،
با پادشاه زمان، هر عارفی پادشاه زمانش رو نجات. زان محمد شافع هر داغ بود که زجز شه چشم او مازاغ بود. این هم باز اشاره داره به یه سوره تو قرآن که میگه پیغمبر رو توصیف میکنه مازاغ البسر و ما تقا، یعنی از چشمش چیزی رو غیر من نمیبینه، هدایت غیر از من رو قبول نمیکنه، پس طغیان هم نمیکنه، پس نابود هم نمیشه. در شب دنیا که محجوب است شید، ناظر حق بود و زو بودش امید. از علم نشرح دو چشمش سرمه یافت، دید آنچه جبرئیل آن بر نتاف. مریتیمی را که سرمه حق کشید، گردد او در یتیم بارشد، نور او بر ذره ها غالب شود. این علم سوره انشراح رو اشاره داره و بقیه مصرها هم یه جوری باز معنی انشراح رو تو خودش داره. خوبه که انشراح کوچیکه.
الان
قرآن کوچیکه، تفسیرش کنیم تا متوجه ابیات هم بشه.
این خیلی کوچولو
خب، علم نشرح لک از صدرک. میگه سوالای اینجوری تو قرآن که تأکیدی، یعنی معنی مستد ولی تأکیدی، ما تو رو به بی‌نهایت رسوندی، از تنگینای ذهن نجاتت دادی. و وزن و انکه وزرک، سنگینی تجلیات و ذهن رو از تو برداشتیم، بار سنگینی این ذهن رو، و این ذهن میخواست با تجلیات به ما برسد. یادتونه گفتیم ما دو تا زندان، سه تا زندان داریم، زندان تن، زندان طبیعت و زندان منیت. وقتی تو بی نهایت میشی، وقتی تو شاهد میشی، سنگینی زندان ذهن و بدن و طبیعت، اینکه تو داری با طبیعت خدا رو میشناسی، از تو برداشته میشه. الذی انقض ظهرک، همون سنگینی که داره پشت تو رو میشکنه. تو خیلی داری تلاش میکنی، خیلی زحمت میکشی، چون تو بدن گیر افتادی، تو طبیعت گیر افتادی و بر اساس آگاهی های ذهنت داری زندگی میکنی، واقعیت رو نمیدونی، گیر افتادی. یه دلتنگی یه وقتا حس میکنید این دلتنگی خیلی سنگینه، اون خیش اصلی توه که وصل به این جسم، یادش یه جایی یه وسعتی داشته، یه حال خوبی داشته. چرا ما هی دنبال لذتیم؟ تو عدم ما فقط لذت محض بودیم، بی نهایتی و لذت محض. یه وقتا همه چی خوبه، ولی من دلتنگ همون بی نهایت هم. حالا اون دلتنگی رو ما شروع میکنیم، ببین خودشه، اصله، جانه، خاطر اینکه گیر افتاده تو این بدن، فرکانس میده به قلب که دلم تنگه، میخوام بی نهایت باشم، میخوام برگردم تو عدم، میخوام لذت مدام باشم. این دلتنگی میاد به من فشار میاره، من شروع میکنم جمعای مختلف، مسافرت، جوابشی همچین چیزایی رو مخابره میکنم، در حال که اینو نمیخواد، میخواد که تو توجهتو بیاری به خودت. خب اگه توجهتو بیاری به خودت و شاهد باشی، این بی نهایتی نصیبت میشه. و رفعنا لک ذکرک، شروع میکنه یواش یواش یادت بیاد، مثل الان که شما داره یادتون میاد که شاه با منه، من دارم دزدی میکنم، اصلا این جهانی. یواش یواش ذکر یادت میاد که چی بودی. فانما العسر یسرا، انما العسر یسرا. تو دل هر تنگنا، تو دل هر ذره ماده تو سختی قرار گرفته، بی نهایت وجود داره، گستردگی وجود داره. ببین من که مادیم، من که تو تنگناهم، وصلم به یه بی نهایت. اگه اجازه بدم، اگه درون خودم فرو برم، یواش یواش ذکر یادم میاد که چیم. این یاداوریه باعث میشه که من گسترده بشم، من بی نهایت بشم، من آرامشم رو بگیرم. وقتی بی نهایت شدم، وقتی آرامشم رو گرفتم، فعضا فرخت فنسم، فراغت میگیرم، فارغ میشم از تنگنا، فنسب، شروع میکنم به بهره گرفتم. من یواش یواش که بیادم اومد، فارغ شدم، بهره گرفتم و الی ربک فارغب، با خدام یکی میشم. حالا پیغمبرم همین اتفاق براش افتاده. وقتی شاهد شده از علم نشرح دو چشمش سرمه یافت، دید آنچه جبرئیل آن بر نتافت. مریتی میرا که سرمه حق کشید، گردد او دور یتیم بارشد، نور او بر ذره ها غالب شود. همین آیه آخر، تو با خدا یکی میشی و اون وقته که تو راهنمای بقیه میشی، بی نهایت میشی، به آرامش میرسی.
یتیم هم باز یه سوره دیگه هست که آیا ما تو را یتیم نیافتیم، چه سوره
ای؟ سوره شو یادم نی. درست. یتیمی یعنی چی؟ بچه ها یتیم بی مثلا کسی که پدر و مادر اینا نداره نیست تو قرآن ها. اصلا یتیم خود ماییم که از اصلمون جدا شدیم. از اول ما اصلا یتیم به دنیا اومدیم. حالا میاد یواش یواش شاهد بودن رو یاد میده. چجوری میتونی بین این گروه دزدان شاهد باشی؟ خب؟ گر هزاران مدعی سر برزند، گوش قاضی جانب شاهد کند. قاضیان را در حکومت این فن است، شاهد ایشان را دو چشم روشن است. میگه قاضی ها فقط به شاهد گوش میدن. چرا؟ گفت شاهد زان به جای دیده است، کو به دیده بی غرض سر دیده است. مدعی دیده است اما با غرض، پرده باشد دیده دل را غرض. میگه برای این قاضی شاهد میخواد که شاهد نه این طرفیه نه اون طرف، داستان رو سر رو همون جوری که هست دیده. حالا تو زمانی میتونی شاهد باشی، عارف باشی که داستان رو بی قضاوت ببینید. بی قضاوت یعنی چی؟ ببینید هر کدوم ما بر اساس علم و آگاهی که داریم یه فیلتری میذاریم رو چیزی که میبینیم. هر کی یه معنی از خدا داره، هر کی یه هدفی تو زندگی داره، هر کی یه چیزایی براش مهم. الان تو این جمع اگه برگردم این داستان رو از تک تک بچه ها بپرسم، هر کسی بر اساس اون فیلترش، بر اساس آگاهیش، مکتبش یه جور برداشت کرده. میگه اینجوری نمیشه.
اصلا هر کسی یه دیدی داره.
میگه اینجوری نمیتونی شاهد باشی. تا زمانی که بر اساس گذشتت داری داستان رو قضاوت میکنی نمیتونی عارف باشی. خصوصیات عارف رو داره بهمون یاد میده. میگه بعد این غرض و هدف و مکتب و ایده رو بذاری کنار، فقط نگاه کنی. ببین یه آدمی رو ما وقتی نمیشناسیم، تو لحظه باش آشنا میشیم، کنارش قرار میگیریم، بر اساس لحظه هم باش حرف میزنیم، یه حس خاصی داریم. درسته؟ حس همون لحظه رو داریم. حالا اگه به اون بگن این مثلا دختر مثلا فلان آدمی که شغل فلان منصبی رو داره، خب ما 100% وقتی کنار این دختر میشینیم با یه حالت دیگه میشیم. این یعنی قضاوت، این یعنی این که من دارم بر اساس غرض میرم جلو. همه ما اینجوری، یکی اصلا من نمیشناسه بیاد با من یه حالی داره، یکی هم که خب حالا از قبل گفتن اینا سیتی و فلان اینا یه حال دیگه داره. این که با غرض میاد کمتر از کسی که بی غرض میاد بهش خوش میگذره. خب دیگه واقعا روزی لحظه شو دریافت میکنه. ولی همه ما
اون که با غرض میاد بیشتر بهش خوش میگذره.
بی غرض. اون اصلا من نمیشناسه، تو لحظه میاد حال لحظه رو دریافت میکنه. ولی اون که میگه ناسه اینجوری اونجوری،
دوباره میاد همون قضاوت کردن،
میاد اینجوری اونجوری رو دریافت میکنه. ما تکرار رو اینجوری میاریم تو زندگیم. کین غرض ها پرده دیده بود، بر نظر چون پرده پیچیده بود. پس نبیند جمله را با تم و رم، حب و کل اشیا یومی و یستم. تم و رم هم یعنی دریاب و خشکی. میگه این اشاره داره به یه ضرب المثل عربی. عربی وقتی میخوان بگن یه چیز کامله تم و رم میگن، میگه این هر مثلا دیگه شامل دریاب و خشکی اون چه خبر. آفن سیر تا پیاز. خب همون حب و کل اشیا، یعنی تو وقتی با یه نظر قبلی سراغ یه چیزی میری، غیر ممکنه اون چیزو کامل دریافت کنی. چه شخصش، چه اتفاقش، هر چیزی رو با نظر قبلی میریم، با هدف قبلی میریم. اگه بی هدف و غرض فقط بخوایم بگیم این سهم امروز من اون چیزی که تو خودت میخوای قرار بده خیلی متفاوت میشه. خب میریم تو دنباله داستان. رو به شه آورد چون تشنه به ابر، آن که بودن در شب قدران آن بدر، چون لسان و جان او بود آن او، او با او بود گستاخ گو. یعنی چی؟ خب عارفه رو میکنه به شاه، میخواد که حالا ضمانت بقیه رو بکنه. چون لسان و جان او بود آن او، آن او با او بود گستاخ گو. عارفه میگه وقتی همه وجود من با شاهه، همه پس میتونم هر جوری که دلم میخواد باش باشم. گستاخ گو میگه هر جوری دلم میخواد با شاه حرف
بزنم، یعنی میتونم هر حرفی هم بزنم.
درست. گفت ما گشتیم چون جان بندتین، آفتاب جان تو در یوم دین. ما وابسته توییم و تو مثل آفتابی هستی که تو روز قیامت یا روزی که موعود دادی تویی که ما رو روشن میکنی. وقت آن شده شه مکتوم سیر، که از کرم ریشی به جنبانی به خیر. همون قولی که دادی باید اجرا کنی، باید ضمانت این گروه رو بکنی. که از کرم ریشی به جنبانی به خیر. هر یکی خاصیت خود را نمود، آن هنرها جمله بدبختی فزود. آن هنرها گردن ما را ببست، زان مناسب سرنگونساریم و پست. ببین پستی نمیاره، بدبختی نمیاره. من یه هنری دارم باش زندگیمو میچرخونم، ولی اصل من، داستان من، جایی که من باید برم، کاری که من باید بکنم چیز دیگه است. اگه من سرم فقط تو این فن و هنرم باشه، اون روزی که معیار من میخواد سنجیده باشه، من هیچ پیشرفتی نمیکنم. اینو میتونید قبول کنید یا نه؟ اینجا هم تونسته تفکیک بذاره، جدا کنه.
اینکه ما هر کدوم یه نقشا یه وظایفی داریم توی دنیا، ولی باید از اون هدفی که برای آفریده شده نه به غافل بشیم، سرگرم این چیزا بشیم.
خب اون وقت این باعث نمیشه که کیف بدون نده، یا چرا کیفتون هم میکنه؟
کیفمون تو همون انجام وظیفه میکنه.
آره. خواستم بگم امیدوارم
شوار داد.
نه میخوایم یاد بگیریم که این کیف چجوری جاری میشه. حالا میریم تا پایانش بعد دربارش صحبت میکنم. خب دارن خودشون اعتراف میکنن، زان مناسب سرنگون ساریم و پست. آن هنر فیجیده ناحبل المسد، روز مردن زین نیست زان فنها مدد. این میگه این همون تو قرآن هم به ما اشاره شده که اون چه که بهش وابسته میشید، اون چه که دارید بهش برمیرید با جسم، زنجیر شماست. تو قرآن دیدید حتی بچه ها رو میگه اینا آزمون شما هستن، دنیا رو میگه لهو و لعبه. یه وقت ما فکر میکنم، من خودم فکر میکنم حالا لهو و لعب مال اوناست که مشغول
آره حالا
ما که مشغول عبادتیم، ما که هرچی گفته داریم میگیم. خب بعد حالا فهمدم این عبادت هم خودش لهو و لعبه، چون ما نمیدونم
سرگرمی مونه
و چیزی هم نیست که باش موفق بشی. موفق نه به معنی جسمی ها، جسم یه موفقیت داره، ولی اصل تو روز که این پادشاه تو رو میگیره، آمار دزدیاتو بالا میاره، سراتو پرینتشو میگیره، چی به دردت میخوره؟ چشم شاهد که بگی ببین من با داشنایی دارم، بعد بتونی آدرس آشنایی تو بدی. حالا میخوایم برگردیم امروز تو خودمون ببینیم چیزی داریم که بگیم آدرس بدیم، بگیم من میشناسمت، من دیدمت، من داشتمت یا نه؟
یعنی با این ذکرا و این چیزا کار حل نمیشه، منظور اینه؟
با هیچ فنی کار حل نمیشه.
ما تقریبا میخواییم این ذکرا و دعاها رو بگیم ما همونیم، مثلا ما تو رو میشناسیم، ولی اون نیست.
آره
اینا اون نیست.
تازه من
بدتر شد بزا.
تازه متوجه شدیم که نه هنوز نمیشناسیم.
آره واقعا تازه
الان متوجه
شدیم. یعنی فقط با شاهد بودن میشه.
ما یه بار دیدیم،
شناخت و انجام
یه بار دیدیم،
یادمون نیست. میخوایم یادمون بیاریم که بهش هم تازه بگیم ما یادمونه تو رو میشناسیم.
آره
آفر.
نه ببین ما الان بعد
نشونی عقلمون برسه
بعد یه نشونی بدی. ببین مثلا طرف میرسه به یه دوست یه کسی که میگه چهره شما برام آشناست.
آره
بعد نشونی بده این قبول نیست. صحیح به من بگی آه کجا، یه چند تا نشونی میده فلان مدرسه، نه من اون مدرسه نه.
من به تو گیر هم فلان نشونه هستی که تو آشنایی.
آره ولی انگاری نشونی یه چیز خیلی ساده است. حالا بذاریم بریم
کجا.
آن هنرها جمله قول راه بود، غیر چشمی کوز شه آگاه بود. هر فنی، هر هنری، حتی این نماز که تو داری سر وقت میخونی میتونه قول راه بشه. خب غیر چشمی کوز شه آگاه بود، شاه را شرم از وی آمد روز بار، که به شب بر روی شه بودش نزار. خب شاه حرمت این عارف رو نگه میداره که این یادش اومده، نشونیاش هم داده، به حرمت این جمع رو میبخشه. یه نکته میخواد بگه، وان سگ آگاه از شاه و داد، خود سگ کهفش لقب باید نهاد. خاصیت در گوش هم نیکو بود، کو به بانگ سگ زشیر آگه شود. سگ چو بیدار است شب چون پاسبان، بیخبر نبود ز شب خیز شان. شب خیز اینجا استعاره منظورش اسب شاهه، اسب شاه که همیشه باشه همراهه. میگه سگی که پاسبان مدام نگاش به پادشاهه، چیزی کم از اسب شاهی که همیشه با شاه همراهه نداره. و گوشی هم که بخواد نشونه رو بگیره آدم بد و خوب نمی کنه، نشونه رو میگیره. من برای این اسم سگ رو بردم، من برای این پارس سگ رو هدایتگر گذاشتم که اصلا به آدمش نگاه نکن، اصلا قضاوت آدمش نکن. و یه بیت خیلی مهمتر، هین ز بدنامان نباید ننگ داشت، هوش بر اسرارشان باید گماشت. کسایی که ما میگیم بدنامه، کسایی که دارن انگ بهش میچسبونن، باید سر داستانش رو یاد بگیریم، نباید بدنام اسم بذاریم روش. چرا ما نباید این کار رو بکنیم؟ هر که او یک بار خود بدنام شد، خود نباید نام جست و خام شد. میگه شما خودتون از همون اول با بدنامی اصلا حبوط کردید. بدنام ازل ابدی ما همه هستیم دیگه، حکم اول ما هیچ کدوم اطاعت نکردیم، پس همه ما تو پروندهمون یه بدنامه هم روز اول داریم. حالا نباید قضاوت کنیم که کسی به راه شر میره یا به راه خیر میره، یا کسی تو جامعه بدنامه یا خوشنامه.
همون اصطلاح معذرت میخوام که مثلا به چیزی میگه سیب ممنوعه
میوه
ممنوعه رو خوردید اومدید، اون اینه.
آره میخواد که شما از روز اول همتون حکم اصلی رو قبول نکردید، همتون پیشونیتون بدنامی خورده، حالا نیاید دوباره از اول دست بندی کنید این آدم خوبیه یا آدم بدیه. داستانش رو بگیرید. ببین شاهده با دزدا همراه بود، قضاوت نمی کرد که شما دارین کار بدی میکنید، از اون طرف هم نپرید بغل شاه بگه من با تو جورم، تو رو شناختم. با داستان همراه اومد، نگفت دزدا بدن، نگفت شاه فلان من برم با این یکیشم فلان. داستان همجور اومد جلو تا ببینه چی پیش میاد. ای بس آذر که سیه تابش کنن، تا شود آمن ز تاراج و گزن. خیلی از آدمایی که الان چهره بد برداشتن یه نقش برداشتن، یا اصلا خیلی از کسایی که حالا ما احساس میکنیم آدم منفیه، شاید پشت این نقاب منفی یا نقش منفی داره یه کار مثبتی میکنه. این یکم اشاره داره به این فرقه ملامتیه که حافظم جزشون بود. اینا رندی زندگی میکردن که ما نسبت بدی هم اگه بمون میدن این خیالمون، ما پشت این نسبت بد داریم قایم میشیم و مسیر روشنمونو میریم جلو. این همون حکم این قضاوت نکردنه. جز رنده بوده و فرقه ملامتی. فرقه ملامتی هم شبه جمع نمیچرخیدن، کاری هم که خودشون دوست داشتن میکردن و اگرم بدنامی پیشون میافتاد بدنامی رو بد نمیدونستن، این باعث میشد که اصلا توجه جمع ازشون کنده بشه. خیلی از عارفا با این روش رفتن جلو که جمعیتی که برا پاچه خاری میاد ازشون جدا بشه.
مثال کاری که شمس و مولانا کرد با برو
شرابی
تو بازار میاد.
درست.
نه بفهم. اینجا که میگه آن هنرها جمله قول راه بود، غیر چشمی کوز شه آگاه بود، یعنی که یا باید هر کدوم از ما شاهد بودن رو بفهمیم یا یکیمون بفهمه کافیه.
هر کدوم ما باید برای اینکه پیدا کنیم مسیر رو بیایم تو نقش شاهد.
نه
ببین من اون هستم خیلی تکنیکه خوب
احساس میکنم ما هر کدوم همه اینا رو داریم اینجوری نیست مثلا حالا کم رنگ و پر داریم همه این صفت رو آره بکنیمش کار کنیم
شاهد بودنش بعد ببین نگاه کنید نمیخوایم تلقین کنیم که مادیات
بدن
آره واقعا
لازمن
واقعا خوبه ولی اگه میخوام برسم ببین باید تو خودمون برگردیم که ببینیم چقدر میخوایم به دست بیاریم یکی از دوستام هم گفت من اصلا وارد شدن به این فن و این مباحث ازش میترسم خوشم نمیاد حال الانم خوبه ببین باید ببینیم چی میخوایم آره
بالاخره به دستش
میاره ما نمیخوایم این چیزی که هست ببین خودش آفریده خداست خود خدا هم در ما داره این شکل تجربه میکنه تمام این تجربات داره بهش مخابره میشه ولی به حال خودتون برگردید سیر کننده است
ولی حتی رفتم فوق لیسانس گرفتم دانشگاه رفتم حتی کار میرم ولی هیچ کدوم این کلاس ها و این مجالس و اینا نمیشه یعنی ساعتی رو که میرم دوباره برمیگردم همجا منو مثل مورچه میمونه که هرچی برمیداری میذاریش دوباره برمیگرده برمیگردم دوباره سر همجا چون فکر میکنم اینجا
تشنه این چیز هستی
آره چیزی که میخوام تو این کلاس ها پیدا میکنم حالا نمیدونم راه هم درسته یا نه ولی رفتم همه راه ها مثلا گفتم از دانشگاه مثلا به فلان چیز برسم یا از فلان هنر یا از فلان الان مثلا یه سری کارهای دیگه دارم انجام میدم ولی اونا رو دیگه فهمیدم که راه هم اینه ولی اونا رو دیگه باید انجام بدیم
یه نقش داریم یه رسالت داریم ببینید اون کسی که مثلا تو یه فیلم نقشه مثلا دکتر رو برمیداره اگه بیا تو زندگیش همون دکتر بازی رو بخواد ادامه بده تو زندگی موفق نی زندگی ما کدومه؟ ما یه نقش داریم یه زندگی اون لحظه که تو میایی و خودت با خودتی زندگیت نه اون وقتی که آشپزی میکنی نه اون وقتی که با همسری نه اون وقتی که با بچه زندگی زمانیه که من خودمم بدون هیچ نقش چه زمانی خودتی بدون هیچ نقشی؟
خودت با خودت تنها باشی
زمانی که خودت تنهایی امروز میخواییم دوست داشتن خودمون شروع کنیم اون وقتی که خودت با خودت تنهایی میتونی خودت رو تحمل کنی بهت کیف میده یا نه باید زنگ بزنی باید یه جمعی رو پیدا کنی باید یه جایی بری چه جوریه اینو بخوشید
نه
یعنی تنهایی هیچ وقت با خودت